أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت و محبت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایقی که به یاد و محبت اونها با هم می نشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمالی که اهل بیت علیهم السلام در رابطه با دوستان و شیعانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. مبحث دنیا و آخرت مصباح رو تا صفحه 138 اینجوری که به خاطرم هست تا پاراگراف سوم صفحه خوندیم. بله، هر چه در دنیاست سایه آخرته. به تعبیری که عرفا و حکما به کار میبرند میگن اون چه در این عالم رقیقه است و حقیقت اینها در عالم بالاست. همه اون چیزهایی که در این عالم میبینیم اینها نازل شده یه حقایقی است، متنزل، در واقع تنزل پیدا کرده، نازل شده، ضعیف شده، رقیق شده. مرتبه نازله اون چیز رو در این عالم می‌بینیم. حقایق اینها تو عالم بالاست. اگر نوری تو این عالم می‌بینیم، این نور این عالم نازله یک نور حقیقی است. اگر آب تو این عالم می‌بینیم به عنوان مایعی که حیات موجودات زنده به او وابسته است، این آب نازله یک حقیقته. همه چیزهایی که تو این عالم میبینیم در واقع سایه است، نازله است از یک حقیقت بلندتری که در عالم بالاست. بنابراین هر چه در دنیا سایه آخرته. و دیگه خیلی اشتباهه که آدم خودش رو با سایه ها مشغول کنه. بله، چیزهای زیبا سایه‌شون هم زیباست، ولی دلبستن به سایه بازماندن از خود صاحب سایه است. و حیفه که آدم با دلبستن و مشغول شدن به سایه ها از اون حقایق بزرگ و بلندی که اینها سایه های اونهاست باز بمونه. این رو انشالله درک کنیم و یادمون باشه. یعنی هر وقت دیدیم یه چیزی داره ما رو جذب خودش میکنه به خودمون بگیم بابا این سایه است، یا یه خوشگله، تازه سایه یه خوشگل حقیقی است. اگر شیرینه، این یک سایه و مرتبه نازله ای از یک حلاوت حقیقی است. هر چه هست تو این عالم که جذابیت داره سایه است. یاد خودمون بندازیم که گول سایه ها رو نخور. اصل اون صاحب سایه است. یه عکسه. اصل اون صاحب عکسه. سه زیبا روی میمونه که جلوی آینه ایستاده، عکس زیبایی او تو اون آینه افتاده. البته عکسش هم قشنگه، آدم نگاه میکنه، اون عکس هم دوست داشتنی است. اما این که آدم عاشق اون آینه بشه و عاشق اون عکس تو اون آینه، خب خیلی اشتباهه. اون عکس تو آینه چیز نیست که شیشه است و بازتاب نوره. او جمال و زیبایی مال خود اون صاحب جمالیست که عکسش تو این آینه افتاده. بذار اگه آدم بخواد دل ببنده باید به خود اون صاحب جمال دل ببنده. گفت این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. همه این جلوه های زیبایی که تو این عالم میبینیم در واقع یک جلوه از جمال خدا و خوبان خداست که توی جام این عالم تجلی کرده. بله قشنگه. گفت ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. و بله تو این پیاله عکس رخ یار افتاده، اما کجاست فاصله بین عکس تا خود اون یار صاحب جمال؟ همه جلوه های زیبایی این عالم در واقع تجلی حضرت حقه، تجلی جمال الهی است. جمال خدا و خوبان خدا تو این عالم تجلی کرده. گفت اون مقاماتی که دام اولیاست عکس مهرویان بستان خداست، عکس اون مهرویان افتاده اینجا و حالا این همه جذابیت ها رو خلق کرده، این همه زیبایی خلق کرده. ولی کجا این زیبایی عکس با زیبایی صاحب عکس؟ خیلی اشتباهی که آدم تو دام جلوه ها و نموده ها اسیر بشه و از خود صاحب جلوه، از اون حقیقتی که تجلی کرده باز بمانه. همه چیزهایی که تو این دنیا هست، اگر پول این دنیا جذابیت داره عکس غنای خداست، اگر مقام این دنیا جذابیت داره عکس قدرت خداست، اگر زیبارویان این عالم جذابیت دارن عکس جمال خداست، هر چیزی رو تو این عالم جذاب می‌بینیم یادمون باشه که این عکسه. عکس هم میدونی چیز دلبستنی نیست دیگه، یه مقدار مرکب و نمیدونم جوهر روی تیک مقوا شده عکس. فاصله بین این با اون صاحب جمالی که عکسش حالا روی تیک مقواس چقدر زیاده، چقدر اشتباهه که آدم خود صاحب جمال رو بل کنه بیاد به این یه خود مرکبی که روی یه تیک کاغذ ریخته شده و به شکل تصویری در آمده دل ببنده. پس هرچه در دنیا سایه آخرته. دنیا و آخرت دروی یک کاغذ خیلی نازک هست. یک رویت آخرت هست و یک رویت دنیاست. پس معلوم شد کاغذم خودتی دیگه. یه زرورق نازک. یه زرورق بسیار نازک. کاغذ بسیار نازک دیدید. یک وجهه ما آخرت، یک وجهه ما دنیاست. وجود ما یه وجود مثل سکه‌ایه که دو رو داره. یه رو به عالم کثرت داره، او دنیاست، یک رو به عالم وحدت داره، او آخرت. حالا به تعبیر عرفا میگن یه جنبه یل ربی داره، یه جنبه یل خلقی داره. از یک طرف رو کرده به دنیا، به عالم خلق، به عالم کثرت، این دنیای وجود توه، همین ظاهرت، بدنت، پیکرت، همینایی که میبینی از رفتارهای ظاهری. یه جنبت هم رو کرده به حضرت حق، او دلته، اون قلبته. پس دنیا و آخرت دو روی یک کاغذ خیلی نازکن. یک رویت آخرت هست و یک رویت دنیا هست. دنیا سایه آخرت هست. یعنی ظاهر وجود تو سایه باطن توه. اون حقیقت ملکوتی تو مرتبه متنزلش شده بدن. حالا به تعبیری که باز حکما و عرفا به کار می‌برند میگن بدن روح متجسده. در واقع روح وقتی متجسد میشه، وقتی نازل میشه، متنزل میشه، به شکل بدن در میاد. سایه روح خلاصه شده بدن و حقیقت اون روحه، اون حقیقت انسانی ماست. سایه کمی شبیه صاحب سایه است. یعنی سایه آدم شبیه خدا آدمه دیگه، هر چیزی سایش یه شباهتی داره با خودش، لذا ظاهر ما یه شباهتی با باطن ما داره. اینم نکته ظریفیه. یعنی چیزایی که از ظاهر ما دیده میشه دیگه، رفتارهامون، گفتارهامون، انتخابهای ظاهری که میکنیم، اینا یه شباهتی با اون حقیقت باطنی ما داره، یه سایه ایست از اون حقیقت باطنی. حتی صورت ظاهری آدم ها تا حدودی خبر از باطن میده. رنگ رخساره خبر میدهد از سر زمین. چهره ظاهری هم خبر از اون باطن میده. لذا کسی که باطن نورانی داره سیماش هم نگاه میکنی سیمای نورانیه. قرآن در صفت مؤمنین و یاران رسول الله فرمود دیگه، فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، فرمود چهره اینها اثر سجده در برابر خدا درش نمایانه، یعنی اون نور سجده، نور بندگی در پیشگاه حضرت حق تو چهرش هم دیده میشه. این چهره در واقع سایه است، این بدن سایه است، اما ببینید یه بویی از اون حقیقت باطنی بود. مثلا میگن کسی موفق باشه، بیداری دل شب، خلوت در دل سحر با خدای متعال، توفیق نماز شب رو داشته باشه، این چهره دوست داشتنی پیدا میکنه، چهره نورانی و جذابی پیدا میکنه. این نورانیت و جذابیت سیمای ظاهری اثر اون نورانیت و جذابیت حقیقت باطنی اوست. لذا این سایه ببینید یه شباهتی با صاحب سایه داره. البته اون طرفش هم هست که البته خیلی قشنگ نیست آدم راجع بهش صحبت کنه، که خدا اینا کرده اگر باطن آدم تیره بشه، تار بشه، ظلمانی بشه، کم کم به چهرش هم اثر میذاره. یعنی کم کم چهرش هم چهره تیره ایه، قیافش که آدم نگاه میکنه قیافه تیره ایه، تاریک چهره، نور نداره چهره. نه رو لمس میکنید، احساس میکنید دیگه. بعضی از آدم ها رو آدم باشون برخورد میکنه، چهره مثل نور افکن میدرخشه. بعضی هم آدم برخورد میکنه، چهره تاریکه، تاریک ظلمانیه. این سایه یه شباهتی با صاحب سایه داره. بعضی ها که دیگه خیلی افراد کردن تو آلودگی، مثلا چهره کاملا سیاه تیره است، حالت چهره کاملا بر میگرد، چشمشو نگاه میکنی کاملا چشم مثلا آدم رو میزنه، یه حالت زننده ای داره. دیگه تو ظاهر آدم آثاری ظاهر میشه از همون باطن، یعنی از اون حقیقت باطنی یه چیزایی تو ظاهر میاد که افراد معمولی هم میفهمن. حالا یه چیزایی که اهل بصیرت باطنی میبینن، اونا که دیگه حسابش جداست، اونها پشت این ماسک رو نگاه میکنن، میبینن قیافه باطنی آدم ها رو. اونا دیگه به ظاهر خیلی کاری ندارن، اونا قیافه باطنی رو میبینن، چهره باطنی رو میبینن و خدا میدونه چیا دیده میشه، چه از زیبایی چه از خدای نکرده زشتی. یعنی بعضی ها اصلا ممکنه صورت ظاهریشون هم چندان جذابیتی نداره، ولی باطنش اصلا مثل یه طاووس بهشتی دل آدم رو میبره، اینقدر قشنگ و دل رو بازه. نمونهشو بخوام بگم براتون، مثلا لقمان. لقمان که حالا پیامبر الهی هم نبوده ظاهرن، یه حکیم الهی بوده، یه رجل ربانی بوده، یک حکیم الهی بوده. صورت ظاهر لقمان هم اینجوری که نقل شده ظاهرن یه آدم سیاه‌پوست مو بزبزی، نمیدونم لب کلفت، اینجوری بوده، صورت زیبایی نداشته. اما خدا میدونه باطن چقدر زیبا و دوست داشته، اونقدر بزرگواره که یک سوره قرآن به نام این بزرگوار نامیده شده و نصایحی که این حکیم الهی کرده، قرآن این نصایح رو نقل کرده. باطن زیباست، ولو صورت ظاهرم طبق عرف بشری او رو زیبا حساب نکنه. خدا اینه که از اون برم ممکنه باشه، ممکنه یک کسی صورت ظاهرش بسیار جذاب و دلربا باشه طبق سلیقه های خاکی و بشری و دنیایی، اما وقتی درونش رو میبینی میبینی ایداد بیدام، مثل یک افریت ترسناک، آدم به خود غالب توهی کنه از ترس، اینقدر زشته و مهیبه اون باطن. صورت ظاهرش هم نگاه میکنی ماشاءالله دل همه رو برده. گاهی اوقات اینجوری هم پیدا میشه، هم صورت ظاهر زیبا باشه، ممکنه باطن هم زیبا باشه، مثل یوسف پیامبر میه، صورت ظاهرش خیلی زیبا اما باطنش هزاران برابر زیباتر از صورت ظاهرش. و اهل بصیرت باطنی او باطن رو میبینه، او اصلا کاری به قیافه ظاهری آدم ها نداره. و اگر آدم بزرگی باشه فقط به زیبایی ها خیره میشه. اینم براتون بگم، اونایی که چشم باطنشون باز شده، اگر آدم های بزرگی باشن، اونها فقط جستجوگر زیبایی هم گفتیم براتون، عارف بالله عالم رو تجلیگاه جمال الهی میبینه، فلذا تو هر موجودی زیبایی میبینه، او زشتی نمیبینه. گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نه آلوده ام به بد دیدن. او دیدش را آلوده به بد دیدن نمی کنه. او جز زیبایی تو عالم نمی بینه. نمونه زیباش رو دیدید دیگه، حضرت زینب سلام الله علیها. بعد از اون صحنه های هولناکی که در واقعه عاشورا دید، تو مجلس ابن زیاد برای اینکه یه نمکی به زخم دل حضرت زینب بپاشه، برگشت گفت که کیف رأیت صنع الله بأخیک الحسین، چطور دیدی کار خدا رو با برادر حسین؟ دیدی چه بلایی سرش آورد خدا؟ حضرت زینب چی فرمود؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، ندیدم مگر زیبایی. این روح یک انسان عارف، یک انسان الهی. اون میگه من تو صحنه عاشورا ندیدم جز زیبا، ما رأیت الا جمیلا. انشالله روح مؤمنم باید اینجوری بشه دیگه، جز زیبایی نبینه، خیره در زیبایی ها بشه. یاد ما هم دادن دیگه تو نماز میت، یادتونه دیگه، حالا یه کسی از دنیا رفته، واجب کفایی است که فرد مسلمان بره بر این جنازه مسلمان نماز میت بخونه. یعنی یک کسی دیگه این نیست و شما واجبه بری بخون. حالا یک کسی دیگه هم هست مستحب بخوندن نماز میت. خب حالا شما نماز میت که میخونید، تو اون نماز میت میگی چی؟ میگید اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. خدایا ما از این کسی که از دنیا رفته جز خیر هیچ خبر دیگری ندارم. ببینید چقدر قشنگ روح مؤمن، چی یادمون داره. ازا گفتم اونایی که چشم بصیرت دارن، چشم باطنشون باز شده، دیده برزخی دارن، دارن میبینن باطن رو، اگر انسانهای بزرگی باشن زشتی نمیبینن. اونا نگاه که میکنن زیبایی پیدا میکنن تو اون موجود و با اون زیبایی اون موجود خیره میشن. و اگر تو باطنش هیچ زیبایی نباشه، به ظاهرش نگاه میکنن، در کنترل خودشونه، نگاه نمیکنن به باطنش، همین ظاهرش رو نگاه میکنن، همین دست و پا و چشم و اینا رو قشنگ خدا درست کرده دیگه. اگه تو باطنش هیچ زیبایی نباشه، به همین ظاهرش نگاه میکنن، چشم میپوشن، قزو ابصارهم اما حرم الله، چشمشون رو فرو میپوشن از دیدن اون چیزی که خدا حرام کرد. این اگه این گناه کرده که حرام بوده، به گناهش نگاه نمی کنه. اگه آلودگی داره نگاه نمی کنه، چشمشون رو فرو می کنه. این صفت مومنه. به هر حال این مال اهل باطن. اما تو ظاهر هم گفتم اثر میگذاره روحیات باطنی آدم، تأثیر میذاره، یعنی سایه میندازه رو بدن. از سایه هم گاهی اوقات میشه فهمید صاحب سایه چجوریه. اولین جایی که اثر میذاره کجاست؟ چشمای آدم. چشمای آدم راویان صادقی از باطن آدم هست. چشمای آدم ها حرف میزنه، در اون رو خبر میدن. زبان ممکنه دروغ بگه، پشت هم اندازی بکنه، نمیدونم خود نمایی کنه، ظاهر فریبی کنه، اما چشم این کارو نمیکنه. چشم خیلی راست میگه، خبر میده اون تو چه خبر، نمیشم پوشوندش با نمیدن لوازم آرایشون، نمیدن مداد چشم و مداد ابرو، نمیدن از این چیزا مشکل حل نمیشه. به حال اینو عرض میکردیم که ظاهر خلاصه سایه باطنه، سایه درونه، و سایه کمی شبیه صاحب سایه است. بعد فرمود اگر آخرت رو اختیار کنی، دنیایت هم با ارزش می شود. یعنی اگر دلت بره پیش خدا، همین بدنت هم ارزشمند می شه. دقت می کنید؟ همین پیکرت هم ارزشمند می شه. این جنبه دنیایی ظاهری ارزشمند می شه. دیدید دیگه، مثلا اولیاء خدا رو آدم بهشون می رسه، عارفان بالله آدم های بزرگ اهل معنا رو بهشون می رسه، دیدید آدم خم میشه، دستشون رو میبوسه، پیشونیشون رو میبوسه. خب این ظاهره، این دنیای اونا. اما ببینید چون روح روح بزرگی شده، این بدنم شرافت پیدا کرد، این بدنم شرافت پیدا کرد، آدم دستش هم نمی‌بوسه، پیشانیش هم نمی‌بوسه، این ظاهرش این سایه هست، اما سایه هم گران قیمت شد، چون صاحب سایه بزرگ شد، سایه هم گران قیمت شد. شما میرید حرم ائمه علیهم السلام، ببینید در رو میبوسید، دیوار رو میبوسید، ذریع رو میبوسید، خب اینا چیه؟ اینا که امام نیستن که، اما اینا به اعتبار اون امام شرافت پیدا کردن، شرافت پیدا کردن. پس اگر آخرت رو اختیار کنی، دنیایت هم با ارزش میشود. این بدنی که باش نماز خوندی، این ارزش پیدا کرد دیگه. همون بدنیه که ممکن بود خدای نکرد آدم باش معصیت کنه، ظلم کنه، دلی رو بشکنه، حقی رو تضییع کنه، آلوده کنه خودش. حالا این بدن اومد سجده کرد پیش خدا، اون ارزش پیدا کرد. این نفسی که این بدنی که مرکب بود، یعنی الاغ ما بود سوارش بودیم، اما حالا که رفتی نماز خوندی شد براق. براق میدونیم دیگه، اون مرکب نورانی و عجیبی بود که از آسمان آمد، پیغمبر اکرم بر او سوار شد و به سفر معراج رفتن هست. براق اون بود. حالا همین بدنی که الاغ بود شد براق، چون چیه؟ از صلاتو معراج المؤمن دیگه، نماز معراج مؤمن. خب این معراج با چی رفتی؟ با این بدنت رفتی دیگه، با همین بدنت رکوع کردی، سجود کردی، قیام کردی، قعود کردی. پس این بدن مرکب معراج تو شد. پس ببینید چه رافت پیدا کرد، همین علاقه شد برا، ارزشمند شد. چقدر کردیم؟ پس اگر آخرت رو اختیار کنی، دنیایت هم با ارزش می شود. اول شارع گفت سایه دست بردار و به صاحب سایه توجه کن. اول این امر رو به ما کردن دیگه، تو راه دین و دیانت ما گفتن آقا خیلی مشغول ظاهر نباش، به باطنت بپرداز، به درونت بپرداز. حالا اینکه بدنت لباستو نمیدی بره فلان مدل بپوشی، نمیدونم ظاهر فلان جور آرایش کنی، فلان جور زینت کنی، نمیدونم، خودت مشغول این کارا نکن، دست بردار از سایه، از ظاهر. حتی ظاهر مقدس مآبم خیلی نرو دنبالش درست کنی برای خودت. اول به ما اینو میگن دیگه، میگن صدق پیشاور که اخلاص به پیشانی نیست، میگن برو دنبال باطنه، ظاهر خیلی مهمه. خیلی از پیشانی های پینه بسته از سجده شمشیر کشیدن تو جنگ نهرمان به روی امیر المؤمنین، خیلی ارزشی نداره، شرافتی نداره. رضا گفتن از ظاهر دست بردار، خیلی مشغول ظاهر نشون. حالا بریم مثلا یه حنا ببندی دست توی ریشه آنچنانی درست کنی و تحت الحنکی و فلان این حرف، اما باطن درست نماشه به چه درد نخوره؟ اول گفتن برو مشغول باطنت شو، از سایه دست بردار و به صاحب سایه توجه کن. حالا اگر این کار رو بکنی، سایه هم با ارزش می شود. یعنی اگر نور ولایت به قلب تابی، به حقیقت توحید راه پیدا کردی، و همین سایت هم ارزشمند میشه، همین ظاهرت هم ارزشمند میشه، و همین بدنت هم ارزشمند میشه. بعد اون پیشانی که اثر سجده در پیشگاه خدا روش هست، منتها سجده ای که تو اون سجده ولایت حضور داشته، نماز بی ولای او عبادتی است بی حضور. اگه تو اون نماز ولایت وجود داشت، اون وقت اثر اون سجده ای که رو اون پیشانیه جای بوسیدن داره، دوست داشتنیه، یعنی این سایه هم ارزش داره. بله اون محاسنی هم که گذاشته این مرد، اون وقت این محاسن هم گرون قیمت میشه، محاسن واقعا یعنی حسنهای این انسان میشه. بلا دام تزویریست که برای خلق چیده و تحت الحنک بسته ریش گذاشته، ارزش نداره. پس اگر از سایه دست برداشتی، رفتی به صاحب سایه مشغول شدی، یعنی به دلت پرداختی، دل نورانی شد، دل خدایی شد، دل الهی شد، و از ظاهرت هم ارزش پیدا میکنه. مخون چادری هم که این خانم سرش کرده خدا میدونه چقدر قیمت داره. اگه این چادر ظهور اون حیای باطنی رو باشه، یعنی حقیقت حیای باطنیش به شکل این چادر بر پیکرش ظاهر شده و خدا میدونه این چادر چقدر میارزه، خدا میدونه چقدر قیمت داره پیش خدا. عکس انسان با خود انسان چقدر فرق داره؟ دنیا با آخرت همانقدر فرق داره. ظاهر تو دنیاست و باطنت آخرت هست. اعضا و جواره مال دنیاست و دل مال آخرت است. تشنگی و گرسنگی عکس چندان مهم نیست، انشاءالله درونتان تشنه و گرسنه نباشه. خودی خیلی روشنه با بعد توضیحات قبلی هم که داد، یعنی ارزش ظاهره. من مثل همه عکسه گفتم، مثل یه مقدار جوهر و مرکبیه که روی مقبایی قرار گرفته و تصویری درست کرده، عکسی از ما درست کرده، با دوربین عکاسی عکس گرفتن، یا یه نقاشی رو بوم نقاشی تصویری از ما کشیده. چقدر فاصله است بین او با خود ما؟ همینقدر فاصله است بین ظاهر و باطن ما. ظاهر ارزشی نداره در مقابل باطن. اگر هم ظاهر ارزش پیدا میکنه، باطنه که به ظاهر ارزش میبخشه، باطنه که به ظاهر ارزش میبخشه. بذار خیلی نگران خلاصه توحیدستی ظاهری آدم نباشه، خدا کنه که باطن آدم فقیر نباشه، باطن آدم توحیدست نباشه، دل آدم خالی نباشه از محبت خدا و خوبان خدا. حالا پس به آدم توش پولی بود یا نبود مهم نیست، ظاهر آدم ظاهر قشنگی بود یا نبود مهم نیست، یعنی اونقدر ارزش نداره که آدم نگران او باشه. مهم باطنه، مهم اون قیافه حقیقی آدمه که حیات جاودان آدم با اون قیافه است، حشر انسان با اون قیافه است. ما با این قیافه ظاهری بدنمون که محشور نمیشیم، که حشر ما با قیافه باطنی مونه و خدا کنه قیافه باطنی قیافه انسانی باشه، و الا قیافه ظاهری همه آدم و قیافه بشریه، رو دو پارا میرن، نمیدونم دو تا چشم دارن، دو تا گوش دارن، اما خدا میدونه قیافه باطنی ها چقدر فرق داره. بنابراین مهم اینه که قیافه باطنی قیافه انسانی باشه، کاری کنیم باطنمون چهره انسانی، سیمای انسانی داشته باشه، سیرتمون سیرت انسانی باشه، صورت صورت بشری باشه، ارزش چندانی نداره. حالا صورت بشری آدم خیلی خوشگل باشه یا خیلی خوشگل نباشه، بازم اونقدر اهمیتی نداره، انشالله سیرت انسان زیبا باشه، انشالله باطن آدم غنی باشه. ظاهر آدم پولدار باشه خیلی مهمه، پولدار باشه یا فقیر، مهم اینه باطن آدم غنی باشه، اون غنای نفس رو داشته باشه، او سرمایه های اصلی عالم هستی رو داشته باشه، از او تهی دست نباشه. از تنگنای صلب پدر مردیم و رفتیم به رحم مادر، از آنجا هم مردیم آمدیم به دنیا، از دنیا بمیریم از کجا تر در میآوریم؟ اگر مقایسه کنیم میتوانیم پی ببریم که بعد از دنیا چه عظمتی وجود داره. خب صلب پدر چقدر محیط محدودی بود، خب وقتی این منتقل شد به رحم مادر فضا خیلی بزرگتر شد، بعد وقتی این جنین رشد کرد و تولد پیدا کرد از رحم مادر اومد بیرون، این دنیا نسبت به رحم مادر چند برابره؟ میشه اصلا حساب کرد؟ یه آسمان‌های بیکرانه با این همه کهکشان‌ها و کازارها و صحابی‌ها و ثوابت و سیارات، این چند برابره رحم مادره؟ دقت کردین؟ تو هر انتقالی اینقدر عظیم‌تر میشه. حالا وقتی از دنیا بریم چی؟ از رحم عالم طبیعت بیرون بریم چی؟ و فضای بعدی که بهش وارد میشیم خیلی عظیمه. نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیا میمونه به رحم مادر. دنیا چند برابر رحم مادره؟ برزخ همونقدر برابر دنیاست. حالا تو سیر باطنی هم همینطوره ها، هم در آفاق هم در انفس، در هر دو همین. یعنی اگه کسی تو سیر باطنی وارد برزخ بشه، یعنی از دنیای صرف خارج بشه، که گفتیم دنیای صرف اونجاییه که بوی خدا نمیاد، اصلا خدا اونجا مطرح نیست، اون میشه دنیای صرف، فقط اسباب و وسائل ظاهری دنیا بود، فقط همینات اتکای آدم بشه اون دنیای صرف، همین که آدم وارد برزخ شد یه بوی از خدا استشمع کرد، یه یادی از خدا کرد، یه توجهی از خدا کرد، ولو تو هم واقف کرد، ولی خدا میدونه این چقدر بزرگتر شد، اصلا قابل مقایسه نیست. حالا وقتی از برزخ منتقل بشه انسان، این بالاخره تو برزخ هم که همیشه نمیمونیم، که معنی برزخ همین مرحله واسطه بین دو مرحله است، پس این برزخ طی میشه بالاخره، حالا چقدر طول میکشه خدا میدونه، برزخ آدم ها با هم یکسان نیست، برای بعضی ها یک چشم هم زدن برزخ طی میشه، برای بعضی هم خدا میدونه چقدر طی میشه، چون زمان برزخ غیر زمان دنیاست، اگه بخواید یک کمی بو ببرید زمانهای روحی و روانی رو میتونید معیار بگیرید دیگه، میبینید مثلا یه شب به آدم خوش میگذره، میگه آقا چشم هم زدم شد صبح، اصلا نفهمیدم چی شد، یه شب هم حالا خدای نکرده یه دردی اومده افتاده به جان آدم، یه دندون دردی، گوش دردی، یه درد که اینو پیچوندتش تا صبح، خلاص صبح میگه چی؟ میگه دیشب تا صبح هزار سال به من گذشت، 100 سال به من گذشت. برزخ اینجوریه ها، بستگی به نوع حیات برزخیمون زمان برزخ فرق میکنه برای آدم، برای بعضی ها یه چشم هم زدنه برزخشون طی میشه، برای بعضی هم خدا میدونه چقدر طول میکشه، چقدر دشواره، چقدر سخت، این تونلی که باید طی بشه فرق میکنه، هم طولانی بودنش هم این تونل برای بعضی ها بسیار تنگه، مثل اینکه از یه سوراخ سوزن میخوای عبور کنی، خدا میدونه چقدر رنجاور عبور از برزخ، پناه میبریم، خدا رحم کنه به ما، خدا رحم کنه. امام صادق علیه السلام فرمود، حدیثشو نقل کردم تو سر حق دیگه، حضرت به شیعیان گفت، به دوستانشون فرمود، فرمودن قیامتتون به عهده ما، ما میایم شفاعتتون میکنیم، بالاخره یه کاریتون میکنیم، اما ما نگران برزخ شما هستیم، یه کاری برای برزختون بکنیم، اونجا دیگه کاری ما نمیتونیم براتون بکنیم، پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. به هر حال حالا پس یه برزخ داریم ما، حالا نسبت دنیا و برزخ مثل نسبت رحم مادر و دنیا، برزخ اونقدر عظیم تر، حالا برزخ هم طی میشه، حالا هر کسی چجوری طی کنه با خداست، گفتم یک کسی مثل یک چشمه هم زدن، یک کسی هم خدا میدونه چقدر طول میکشه، میلیاردها سال ممکنه طی شدن برزخش زمان ببره با چه رنج و سختی، و انشالله خدا توفیق بده تو همین دنیا برزخمون رو طی کنیم، میشه میشه. جلسات قبل گفتیم دوست اهل بیت تو همین دنیا برزخش رو داره طی میکنه، شروع کرده، خوشا به حال اونایی که تموم کنن همینجا، نه اینکه شروع طی برزخ اینجا بشه، نه همینجا تموم کنن، یعنی برسن به جایی که دیگه از غفلت نجات پیدا کنن، یک سر خدا رو ببینن، دیگه غیر خدا رو نبینن، دیگه غافل نشن از خدا، همینجا قیامتشون برپا میشه، اونا دیگه اصلا برزخ ندارن، از دنیا که میرن یه سر سر از قیامت در میارن، برزخشون همینجا طی شده. انشالله که خدا به برکت اهل بیت این توفیق رو بده، همه این صحبت های سیر رسول و این حرف ها مال همینه، مال اینه که بتونیم این برزخه رو همینجا انشالله خدا توفیق بده طی کنیم به برکت اهل بیت. به هر حال برزخ هم طی میشه، سر از قیامت در میاره آدم، وقت نسبت قیامت به برزخ مثل نسبت برزخ هست به دنیا، مثل نسبت دنیاست به رحم ما. حالا قیامت چه عظمت و چه وسعتی است دیگه خدا بود. حزن و سرور بی جهت ظهور آثار اعمال است. حزن و سرور بی جهت ظهور آثار اعمال است. یعنی بعضی وقت آدم می‌بینه هیچ اتفاقی هم نیفتاده ها، ولی بی خودی غمگینه. بعضی وقتا می‌بینه هیچ مثلا چیز خاصی پیش نیومده، ولی یه جوری اصلا تو وجود شادی سرحال بهجت گرفتتش. این حزن و سروری که براش علت ظاهری نمیشه پیدا کرد، اینا آثار اعمال آدمه. یه کار خوبی کردی، این بهجت آمده. یه دلی رو شاد کردی، یه حقی رو احقاق کردی، یه کار مثبتی کردی، حالا این بهجت و سرور بدون هیچ علت ظاهری وجودت رو گرفتی، به خدا اینا کردی، یه دلی رو شکستی، یه قلبی رو آزرد، یه حقی رو پایمال کردی، یک معصیتی رو مرتکب شد. اینم ظهورش به صورت غمه، غمی که هیچ علتی هم آدم براش پیدا نمی‌کنه. چرا من اینقدر امروز گرفتم؟ چرا این حالم؟ هرچی هم میگرده پیدا نمی‌کنه. هیچ اتفاق بدی هم صورت ظاهر براش نمی‌افتد. پس حزن و سرور بی جهت ظهور آثار اعمال است. و در این حالت در برزخ به سر می‌بری. در برزخ به سر می‌بری. یعنی یه روز خوشحالی، یه روز غمگین. آثار اعمالش آدم تو برزخ دریافت می‌کنه. برزخ حالت بین دنیا و آخرت دیگه. یه خود آثار دنیا رو داره، یعنی همون غم و گرفتگی و تاریکی. یه خودم آثار آخرت رو داره، اون روشنایی و شادی و بهجت. پس وقتی آدم میبینه اینجوریه، بعضی وقتا بی خودی گرفته است، بعضی وقتا بی علت سر حال شاده، همین نشون میده که خبر خوشه، که دیگه تو دنیا گیر نیستیم، مشغول تیه برزخیم. تو برزخ آدم آثار اعمالش دریافت میکنه تا طی بشه برزخ. برزخ که طی شد، سر از قیامت در میاره. وقت تو قیامت دیگه نه خبری از این حزنای بی جهته، نه خبری از اون شادیای بی جهت. دیگه شما دریافت کردید، یا در واقع پاداش و کیفر اعمالتو تحمل کردی تو برزخ. سر از قیامت که در آوردی، اونجا یه شادیه که دیگه روبروش غم نیست، یک بهجتیه که روبروش حزن نیست، سر از اونجا در میاد. اما اگر نه حزن باشد نه سرور، قیامت است. تو سیر باطنی آدم به قیامت رسید. دنیا با شهوات و آخرت با مکاره پوشانده شده است. عین تعبیر روایت دیگه، حفت الجنتو بالمکاره و حفت النارو به شهوات. یعنی بهشت با یه پوششی از چیزای مکروه و تلخ پوشونده شده، جهنم هم با یه لایه‌ای و پوششی از چیزهای اشتها برانگیز و لذت بخش و شهوت برانگیز. حفت الجنتو بالمکاره و حفت النارو به شهوات. خب این مال اول سیر سالکه. یعنی چی؟ یعنی اول که طرف میاد سراغ خدا و پیغمبر و دین و اینا، میخواد بره نماز بخونه، سختشه ها؟ با سختی میره نماز میخونه. نمازش میگم که خونگی، آخه راحت شدم، خلاص شدم، بالاخره نمازمو خوندم، راحت شدم ها؟ یعنی انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این قرآن فرمود دیگه، فرمود وستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. سخت سنگینه براش نماز، طاعت و عبادت براش سخته، خسته میشه. چهار رکعت نماز که میخونه خسته میشه، با تلخی با کره انجام میده عبادت و طاعت رو. اما معصیت چی؟ معصیت براش شیرینه، لذیذه. پس اول بهش تو مکاره پوشونده شده، جهنم چی؟ تو لذائذ و شهوات. این مال اول سیر مؤمنه. اما بعدن عوض میشه ها، روحیه مؤمن که عوض شد، این عوض میشه. بعد که مزاج انسان سالم شد، عکس میشود، به دنیا کره دارد و به آخرت اشتیاق. یعنی روحیه آدم عوض میشه دیگه. اصلا چش به راهی که صدای مؤذن بلند میشه بره سر سجاده عبادته، و نماز که میخونه میگه آخه خستگیم در رفت. همین نمازی که تا دیروز میخوند خسته میشد، حالا هر وقت خسته میشه میگه پاشم دوره کرد نماز بخونم، یه هم دیده قبایی بکنم، انرژی بگیرم، خستگیش در میره. نماز رو دوست داره، شیرینه براش، پرحلاوته. ذکر خدا براش پرحلاوته. یا من ذکره حال و تو دعای جوشن کبیر یادتونه دیگه، مثل حلوا میمونه ذکر خدا، شیرینه ذکر که میگه دهن شیرین میشه. اینم که میگن با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، اینم درست نیست. ما گفتیم شیرین شد، ها انشالله با ذکر خدا دهن آدم شیرین میشه. یا من ذکره حلو، توی زیارت جامعه کبیره داریم، فما احلا اسماءکم، چقدر اسمهای شما ای اهل بیت اسمت طهارت شیرین و پر حلاوت، و اسمتون که میبره دهنش پر از شیرینی میشه، کام جانش شیرین میشه، هزار روحیش عوض میشه دیگه. حالا وقتی بخواد بره سراغ معصیت، خدا میدونه چقدر تلخی داره براش، خدا میدونه چقدر فشار بهش میاد، چقدر زجر میکشه. اگر یه باری مثلا خدا اینا کرده آلوده به یه معصیتی قرار بشه، یه سخن ناحقی بگه، یه نمیدونم شهادت ناحقی بگه، خدا میدونه چه فشاری از درون بهش میاد، له میشه تا این کار رو بکنه. یه وقتی میخواد بره سراغ دنیا، سراغ همین مشغولیت‌های دنیوی، زر و زیور دنیوی، تجملات دنیوی، آداب و رسومی که بین اهل دنیا رایج دیگه، وقتی میخواد بره سراغ اینا خیلی سختشه، اصلا حالشون نداره. همین چیزی که دیگران کلی ذوق میکنن میرن سراغش، ها میگن آقا بریم مثلا یه لباس بخریم، اصلا حالشون نداره. ها بریم یه خونه بخریم، یه ماشین بخریم، اصلا کشش نداره روحش به سمت اینا، با کره میره، با اکراه میره به سمت دنیا. اما به سمت آخرت با اشتیاق میره، با شوق میره. دقت میکنی؟ لذا مؤمن تو سیرش عوض میشه اصلا روحیش. تو حدیث اولوالالبابه که امام صادق علیه السلام مراحل سلوک الالله رو تو عرفان مکتب اهل بیت اونجا بیان کردن، شروعش اینه: ان اولوالالباب الذین عملوا بالفکره حتی ورثوا منها حب الله. توی اون حدیث اولوالالباب که توی کتاب مصباح هم تو فصل مسیر سلوک الالله اونجا حدیث رو نقل کردن، صفحه 187، تو اون حدیثه که حضرت تو یکی از این مراحل سیر میفرمایند: فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبته فی خالقه. خب محبت که مال خالقه، محبت مال دل و مال باطن، خب اون معلومه، اما دیگه آره شهوتش هم مال خالقش میشه، یعنی جنبه اشتهای ظاهری و جسمانیش هم مال خالقش میشه. یعنی وقتی سر سفره یه دوست اهل بیت میشینه، اون غذاهای خیلی بهش میچسبه، ها میره مشهد مثلا، میگن آقا مهمون خونه امام رضا شما رو امروز دعوت کردن، نهار دعوتی، سر اون میز که میشینه غذا میخوره، چه نسبتی داره با این که بره توی رستوران بشینه غذا بخوره؟ این غذایی که تو مهمون خونه حضرتی میخوره چقدر به آدم میچسبه؟ این شهوته ها، این لذت جسمانیه، اما این شهوت رفته به سمت خدا و خوبان خدا. یا مثلا شما ذریح امام رضا رو میبوسید، این شهوته، این با بدن دیگه داری میبوسید، این شهوت، منتها شهوتی که رفته به سمت خالق. جعل شهوته و محبته فی خالقه، این که دلت به سمت خالقه که خوب معلومه، اما ظاهرت هم میره به سمت خالق، یعنی لقمه حرام برای تلخ واقعا، ولو لذیذترین غذاها باشه خوردنش برای تلخ بود که راحت آوره، اما لقمه ای که یه دوست اهل بیت بهت میده چقدر خوشمزه است. اصلا آدم سیر نمیشه، سیر نمیشه. دیدی گفتم یه نمونه شالا خدا به زبونم آورد. من یه آدم مثلا رفته مهمون خونه حضرتی تو مشهد، هر چی میخوری شما سیر میشی؟ من که سیر نشدم تا حالا. یعنی آدم اون بشقاب و اون بزرگی رو میارن با اون همه مواد غذایی خوشمزه، آدم میخوره تازه سر اشتها اومده، منتظر یه چند تا دیست دیگه هم بیارن براش، ولی خب نمیارن، یکی بیشتر نمیدن اونجا، ناقلان خواسته هر کسی یکی بیشتر نمیدن. چرا؟ چون اونجا اگه بخوان بدن تموم شدنی نیست اصلا، میدونید دیگه، اشتهایی که جنبه الهی پیدا کرد تموم شدنی نیست. شاهدش چی؟ شاهدش قرآن تو بهشت فرمود اکلوها دائم، تو بهشت دائم دارن میخورن، سیرم نمیشن، اکلوها دائم، این اشتهاییه که جنبه الهی پیدا کرده، سیرم نمیشه. و به هر حال پس هم محبتش هم شهوتش میاد به سمت خالق، به سمت آخرت، به سمت معنویت، و کرهش میره به سمت دنیا، به سمت غفلت، به سمت معصیت. به اونا کره داره، اکراه داره. اول به معصیت شهوت داشت، اشتها داشت، تو طاعت کره داشت و سنگینی براش داشت، حالا عکس شد، رویش عوض شد. دنیا اولش شادی و آخرش قصه است. دنیا اولش شادی آخرش قصه است. یعنی اول که غذا رو میخوری یه خوشمزگی داره، ولی بعدا خدا میدونه این سنگینیش و خواب‌آلودگیش و نمیدونم اون چیزهای بعدیش که دیگه نگید. درست شو؟ این مال دنیاست. آخرت چی؟ آخرت غمش اول و شادیش آخره است. یعنی عسریه که تو باطنش یسره. انما العسر یسرا. صورت ظاهرش همه، ولی خدا میدونه باطنش چقدر شادی. باز نمونه نشونتون بدم. تمیز یادت عاشورایی که اول جلسه خوندی، غم نبود، گریه نکردیم، اما این گریه دلتون حالا برد. اصلا آدم کیف میکنه. دیدید دیگه، یه مجلس روزه آدم میره یه چهار تا قطره اشک میریزه تو مصائب اهل بیت علیه السلام، اصلا یه جوری شارژ میشه و سرزنده و پر بهجت میشه که حد نداره. که این صورت ظاهرش غم بود، باطنش شادی. آخرت غمش اول و شادیش آخر است. حالا این آخرم که میگن، نه اینکه حالا مثلا بعد از مرگ و فلانی حرفا، نه، پشت همینه. یعنی ظاهرش غم، باطنش شادی است، درونش شادی است. هر وقت به درون راه پیدا کردی اون شادی درونش رو احساس میکنی. و الا همزمانه، انما مع العسر یسرا، همزمانه عسر و یسر با هم. نگفتن انما بعد العسر یسرا، همزمانه. اینه که گفتن بعد، فردا، آینده، فردای قیامت، نمیدونم اینا، نه، همش مال اینه که بعدن اون بیداری برای ما حاصل میشه. ولی اگه همین الانم بیدار بشیم، همینجا میبینیم اونا. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، بعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همینجا بهشت نقد رو تحویل بگیر. انشالله بیدار شو، چشمتو واکن، خودتو تو بهشت ببین. نسیه معامله نکن. امور اخروی را اول با کره انجام می دهیم، بعد شیرینیش معلوم می شود. یعنی اول مثلا یه بچه رو می خوان بادارش کنن به نماز خوندن، خب سختشه دیگه، ولی کم کم شیرینی این نماز خوندن تو کام او احساس میشه، و بعد دیگه اون وقت خودش با اشتیاق میره نماز می خونه. دیگه لازم نیست بهش بگن مثلا داره آفتاب می زنه یا داره آفتاب میره، پاشو نماز که بخون. آخرت مثل گل است، تا دست دراز کنی آن را بچینی، اول خار آن آزارت می‌دهد، ولی بعد بوی خوش آن تو را شاد کرده و غم خار را هم از بین می‌برد. اینم از اون حرفای عجیب غریبه. امیدوارم مرد این میدون باشه. یه جمله شبیه این تو بحث توحید داشتیم، یادتونه چی گفت؟ گفت همینجوری بی خیال نگی لا اله الا الله. ببین مرد میدونش هستی یا نه؟ بگی لا اله الا الله، خدا همه الهاتو میگیره، همه الهاتو میگیره. ها؟ اله چیه؟ به پست و مقام دل بستی؟ این اله تو شده دیگه. وقتی گفتی لا اله الا الله، فردا میری اداره میبینی حکم ازلت نوشتن، چی اخراج. دل به پول بستی، اله پولته، فردا میری میبینی ای داده بیداد دزده اومده همشو برد. الهیت ماشین آخرین سیستمش کیه که تازه خریدی سوارش شدی اومدی؟ میری دمه در میری دوزه برداشت بود، بگه ماشین زده بهش در و داغونش کرد. الهیت آبروته، به آبروت دل بستی. ها ای داده بیدار، اگه الهیت این باشه یه لا اله الا الله اگه گفتی، خدا هم که میدونی زود باور دیگه زود باور میکنه خدا، برخلاف ماها که خیلی دیر باورمون میشه، خدا زود باور میکنه. یعنی نمیاد تحقیق کنه این دست تایی دل گفت یا نگفت، همین که میگه گفت لا اله الا الله قبول کرد، همینجوری شد، میره الهه رو میشکنه. یعنی چی؟ یعنی فردا یه کاری میکنه تو جامعه سرتو نتونی بلند کن. همونایی که مریدت بودن جلوت تو کمر خم میشدن، دستتو میبوسیدن، پشت بهت میکنن.
پشت آب دهان تو چهرت میزن. بوده اینایی که دارم میگم چون الهش آبروش بود، الهش شکست، خدا این بت رو شکست نداشت. حالا ببینم مرد میدونش هستیم بگیم لا اله الا الله ها بسم الله. یعنی فردا اگه یک کاری میکردن که آبرو، یعنی همین رفیقای کمی الان دورو برامون نشستن دیگه گفتن اسم فلانی رم نیارا، اونم آدم هستن. مردش هستی بایست اینجا بوتت رو میشکن. اگه آبروت بوتت باشه دل بهش بسته باشی میشکنه، خدا از اسارت این بوت نجاتت. هر الهی داشته باشی دیگه راحتی تا الهته، آسایش رفاه میگیره ازت، میفتی تو درد سرای آنچنانی. مگه اینکه اینا الهت نباشه؟ نه، پول داشته باشی ولی دل بهش نبسته باشی، مقام داشته باشی دل بهش نبسته باشی، آبرو و وجاهت داشته باشی دل بهش نبسته باشی، بله اون وقت چون الهت نبوده کاری هم به کارش نده. البته بعضی وقت خدا گوشه اینا رو به دستکاری میکنه که آدم یه خود خودش هم تست کنه ببینه راستی اله من هست اینا یا نه، چون گاهی اوقات آدم وهم برش میداره، خیال برش میداره، میگه نه ثروت چی گفته، نه به همه یه ثروت هم به باد بره، اصلا این خیالم نیست. بعد حالا یه گوشش رو یه خراشی پیدا میکنه و معلوم میشه که چقدر راست میگفت. یعنی راست میگفت بنده خدا، ولی عوضی خیال میکرد، صادقانه میگفت که من ثروت برام مهم نیست، اما خودش خبر نداشت که براش مهمه هیچی. خلاصه هر الهی داشته باشی، زنت، بچت، دوستت، گفتم پستت، مقامت، ثروتت، نامت، شهرتت، هر چی داشته باشی. حالا این مرد این میدون هستیم راست هستیم، چند تا اون هستیم، چند تا اون هستیم، به خودمون رجوع کنیم. نمیخواد به ظاهر بگید، به من خودتون تو باطنتون بگید چند تاتون فقط الهتون الله. پناه به خدا. از آخرت اینجوریه، فرمود آخرت مثل گل میمونه، دست دراز کنی گل بچینی اول اون خاره میره تو دست. تحمل خار داری؟ اگه تحمل خار داری برو به سمت آخر، بدون که میاد تعارف نداره. خوندیم شاید حدیثش تو همین مصباح که هر کی محبت امیرالمومنین رو داشته باشه دشمناش زیاد میشه. این گله دیگه، رفتی سراغ گل خار، خارا میاد تو دستت فرو میره. یه یا علی گفتی مفت نبود که، همین سادگی گفتی یا علی، گفتی امیرالمومنین دوست دارم، قربونت دارم، ها منتظر خارا باش. فرمود من احبنا اهل البیت، این جمله مال خود از امیره منصور امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. کسی که محبت ما اهل بیت داشته باشه یه پوستینی برای فقر آماده کنه، یعنی فقر میاد، یعنی اون خاره اول میاد. چرا؟ چون خار آدم رو مؤدب میکنه، خار مدعی رو از محب واقعی جدا میکنه، ولی اگه خار نبود همه ادعای عشق گل رو میکردن، اما این خاره میاد جدا میکنه عاشق واقعی رو از مدعی عشق. این مشکلی که پیش اومد، این فقری که پیش اومد، این آبروریزی که پیش اومد، این گرفتاری که پیش اومد، این اومد که جدا کنه دیگه مدعی دروغین عشق و محبت اهل بیت رو از محبان واقعی جدا کنه. این خار لازم بود. یه حسن دیگه خارم اینه که گفتم آدم رو مؤدب میکنه، یعنی خیلی آدم تو ادعاهاش بلند پروازی نمیکنه، یعنی خود ملاحظه میکنه، یعنی خودشو میسنجه ببینه واقعا مرد این میدونه هست. اگرم میخواد بگه یا علی دوستت دارم، یا علی جون من به اندازه همین فهم کوچولوی خودم، دل کوچولوی خودم شما رو دوست دارم، دوست دارم شما رو دوست داشته باشم، اصلا مدعی دوست داشتن شما نیستم، دوست دارم شما رو دوست داشته باشم، دوستای شما رو دوست دارم. مؤدبه، نمیاد بگه من عاشق امیرالمومنینم. او خاره مؤدب میکنه آدم، ادعا نمیکنه. نقل کردم این چند جلسه پیش، اونا که رفته بودن دیدار حضرت گفتن ما شیعیان شما هستیم، اومدیم دیدن خادم راشون نداد، ها حرفش 10 روز که موندن پشت در، روز آخر که مایوسانه آمدن بگن ما رفتیم دیگه، حالا که حضرت را نمیده، گفتن آقا خدمت حضرت بگید که چند تا از دوستای شما اومده بودن شما رو ببینن دیگه، ظاهرا توفیق نداشتن، ما داریم برمیگردیم، خداحافظ شما. تا گفتن دوستان، حضرت از توی خونه صدا زد بهشون بگید بیان داخل بفرمایید. چون اول بلند پروازی کردن، گفتن شیعیان. به هر حال پس آخرت مثل کله است، لذا آماده باشیم. یعنی اگه رفتید به سمت آخرت، آخرت خواه شدید، آمادگی هم داشته باشید دیگه، برای اینکه این خارا بیاد. خارم که اومد، وقتی آدم از قبل آمادگی داشته باشه خیلی اذیت نمیشه. اینم تو بحث یادتونه ابتلاعات و مصائب گفتیم دیگه، گفتیم آدم اگر از قبل بنا رو بر این گذاشته باشه که اصلا من میرم که یه همچین مشکلی هم تو این راه هست، ها دیگه وقتی اون مشکل پیش میاد چون غیر منتظر نیست براش، از پیش انتظارشو داره، خیلی هم اذیت نمیشه، کمتر اذیت میشه. این آدم وقتی فهمید که راه آخرت رو خواست بره، راه خدا و خوبان خدا رو خواست بره، لازمه این راه سختیه، شدائد، ابتلاعاته. وقتی این رو فهمید و بعد آگاهانه انتخاب کرد، ما تو مسیر وقتی شدائد و ابتلاعات هم پیش میاد دیگه خیلی خلاصه جا نمیخوره، خلاف توقع و انتظارش نیست، راحت تر میتونه تحمل کنه اون سختی رو، کمتر دادش در میاد. البته خب میدونید دیگه، وقتی اگر این جور خار رو خریدار شدی، اون وقت عطر خوش گل رو دریافت خواهی کرد. یعنی اولش این خاره بود، خار اومده بود که اغیار رو بزنه کنار، خار اومده بود که ادعاهای گزاف رو بزنه کنار، خار اومده بود که مؤدب کنه تو رو. حالا که این کارا رو کرد و پذیرای اون خارم شدی، گفتی من گل دوست دارم ولو خارم داشته باشه. و بگم باز براتون، هر چی گل بزرگتر و درشت‌تر و خوش عطرتر باشه، خارش تیزتر و درشت‌تره. هر چی هدف رو بزرگتر انتخاب کنی، مصائب اون راه هم سنگین‌تره. اینا رو بدونیم، بفهمیم دیگه. ولی زاگه خودتو آماده کردی، خارم که اومد دیگه خلاف توقعت نیست، منتظر بودی که این خار به دستت بره، میدونستی که لازمه رسیدن به گل تحمل جور خاره و با پذیرش این به سمت گل حرکت کردی. خب وقتی حرکت کردی، جور خار رو پذیرفتی، اون وقت زیبایی گل، عطر گل، جمال گل رو بهش خواهی رسی، دست پیدا خواهد. امیدواریم خدای متعال و همه ما معرفت خودش و معرفت خوبان خودش، محبت خودش، محبت خوبان خودش رو روزی بفرماید و قلبهای ما رو از محبت غیر خودش و خوبان خودش خالی کنه و ما رو مؤدب کنه در محضر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه و آله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.